ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. مذاکرات کیف و مسکو امروز دوشنبه در استانبول ادامه می‌یابد. بزرگترین شرکت نفت و گاز دولتی چین مذاکرات برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی و گاز روسیه را تعلیق کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل می‌گوید چارچوب جدیدی علیه ایران در منطقه در حال شکل گیری است. و اما مشروع خبرها. مذاکرات سه روزه هیئت‌های نمایندگی اوکراین و روسیه از امروز در استانبول آغاز می‌شود. آنکارا در روزهای نخست جنگ در اوکراین میزبانی وزیران خارجه روسیه و اوکراین را در شهر توریسی آنتالیا بر عهده داشت که بی‌نتیجه پایان یافت. با این همه، مقام‌های اوکراینی تاکنون گفتگوها با طرف روس را بسیار دشوار ارزیابی کردند. همزمان با آغاز مذاکرات استانبول، روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت نشست رهبران دو کشور تنها پس از روشن شدن جزئیات توافق احتمالی میتواند برگزار شود. رئیس جمهوری اوکراین تاکنون چندین بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین شده، ولی رئیس جمهوری روسیه از گفتگوی مستقیم با ولادیمیر زلنسکی خودداری کرده است. در خبری مرتبط، شرکت نفت و گاز دولتی چین سینوپک مذاکرات برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی و گاز روسیه را تعلیق کرده است. این شرکت قصد داشت با شرکت سیبو، بزرگترین تولید کننده پتروشیمی روسیه، یک کارخانه فراورده های شیمیایی در سیبری ایجاد کند. خبرگزاری رویترز اقدام شرکت دولتی چین را پاسخی به درخواست کشورهای غربی دانسته که به نوشته این خبرگزاری خواستار احتیاط چین در مواجهه با تحریم های غرب علیه روسیه شده بودند. در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا و چندین کشور دیگر در هفته های گذشته تحریم های گسترده ای علیه نهادهای دولتی روسیه اعمال و دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم سویفت را قطع کردند. اما یائر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل که میزبان نشست طرف‌های پیمان موسوم به ابراهیم و ایالات متحده آمریکا است، روز دوشنبه گفت چارچوب جدیدی با قابلیت‌های مشترک در حال شکل گیری است که در برابر دشمنان مشترک بازدارندگی دارد. به گزارش رویترز، آقای لاپید این اقدام را کاری تاریخ ساز با معماری جدید منطقه‌ای و مبتنی بر پیشرفت، فناوری، تساهل مذهبی، امنیت و همکاری اطلاعاتی توصیف کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم که به اسرائیل سفر کرده، روز دوشنبه تصریح کرد که واشنگتن و متحدانش برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی از جمله ایران و نیروهای نیابتی آن با یکدیگر همکاری خواهند کرد. در خبری مرتبط با ایران، اما عفو بین الملل همراه 14 سازمان مدافع حقوق بشر دیگر در نامی به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض وسیع و فاحش حقوق بشر شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به گزارش اخیر گزارشگر ویژه ملل متحد در تازه ترین نشست ژنو مبنی بر افزایش اعدام‌ها و سرکوب خشن معترضان و اقلیت‌ها از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. در نامه دیگری هم که به امضای 37 نهاد مدافع حقوق بشر در حوزه ایران رسیده، با اشاره به ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در حوزه زنان و اقلیت‌ها، از شورای حقوق بشر ملل متحد تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ایران درخواست شده است. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، از نهادهای امضا کننده این نامه در آمریکا به رادیو فردا درباره درخواست مطرح شده از سازمان ملل میگوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل هر سال در بهار، همین ماه مارس، جلسه دارن برای حدود یک ماه جلسات مختلف و در طی این جلسات وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف رو رسیدگی میکنن و اگر که گزارشگر ویژه‌ای هست یا باید تمدید بشه یا به هر حال برای یک کشوری گزارشگر جدید بذارن یا اون گزارشگرای موضوعی رو انتخاب میکنن و یا کارشون رو تمدید میکنن. در مورد جامعه حقوق بشر ایران ما سعی کردیم که تا میشه متحدانه این نامه ها رو بنویسیم هر سال، یا لااقل در سالهای اخیر یک جمعی از سازمان ها این نامه رو نوشتن و با سازمان های بین المللی هم اونها هم در نوشتن این نامه شرکت دادن که تشویق بکنن شورای حقوق بشر رو که به دلیل اینکه بهبود قابل قبولی در وضعیت حقوق بشر ایران نبوده و چه بسا وضعیت حقوق بشر خیلی بدتر هم شده باشه، این گزارشگر رو وظیفش رو ادامه بده و کارش رو تمدید کنن برای یک سال، چون اصولا اینها برای یک سال کار میکنن و هر یک سال باید تمدید بشن و کارشون هم داوطلبانه هست، یعنی حقوقی برای این کار نمیگیرن. این نامه هم به نتیجه گیری های گزارشگر اشاره میکنه و گزارشگر هر سال این موقع گزارش میده به شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد کارش در 6 ماه اخیر و در مورد ارتباطاتش با حکومت مورد نظر که حالا اینجا ایرانه و این که آیا رفته داخل کشور یا نه. و این بار نسبتاً گزارش گزارشگر لحن تون بود، هم به مسائل قانونی یعنی قانون اساسی اشاره کرده که یکی از مشکلات بزرگ و یکی از موانع خیلی جدی در راه اصلاحات هست در ایران و در راه عدالت و پاسخگویی مسئولانی که ناقض حقوق بشر هستند. بنابراین این نامه هم اشاره کرده به یه نتیجه گیری که نتیجه گیری گزارشگر یکی از صحبتاش در گزارشش این بود که جامعه بین الملل در غیاب پاسخگویی و تلاش در داخل کشور برای پاسخگو کردن مسئولان و مسئولیت فرهنگ مسئولیت از مجازات حکومت ایران یا مقامات ایران، جامعه بین الملل وظیفه داره که خودش تا اندازه‌ای اجرای عدالت رو دستش بگیره یا لااقل اونها رو پاسخگو بکنه. بنابراین این نامه هم به اون قسمت اشاره کرده، چون سازمان‌های حقوق بشر برای اعتراضات آبان و اعدام‌ها و وقایع مختلف تلاش کردند که این جامعه بین‌الملل یک کمی فعال‌تر در مورد ایران عمل کنه.
صدای رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند را می‌شنیدید.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و در ادامه خبرها، در ایران یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داده که با توجه به حذف ارز 4200 تومانی قیمت مرغ و گوشت قرمز افزایش پیدا خواهد کرد. در این حال عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در بالا رفتن تورم و نقدینگی با انتقادهای بسیاری روبرو شده. مهیار طهماسبی در گزارشی نگاهی کرده به افزایش قیمت روزافزون اقلام خوراکی در ایران.
تنها دو روز مانده به آغاز سال جدید، صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرد پرداخت حقوق بازنشستگان به صورت مرحله‌ای انجام می شود و بازنشستگان باید منتظر تخصیص اعتبار بمانند. با آنکه یک روز بعد دولت اعلام کرد که همه واریزی ها را انجام می دهد، سال به پایان رسید و بسیاری از بازنشستگان حقوق اسفند ماه را دریافت نکردند.
ایران به هر صورت خیلی معذرت میخوام، مجبورن ملت برگزار کنن به خاطر اینکه رفت آمد دارن، مخصوصا ماهایی که یه مقدار سنی از همون گذشته نوه نتیجه داری، اینا میان انتظار دارن، توقع دارن.
تورم و افزایش روزافزون قیمتها قدرت خرید مردم را پایین آورد و بازار شب عید بی‌رونق‌تر از همیشه ماند. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان، گرانی میوه و کاهش قدرت خرید مردم آنها را مجبور کرد تا میوه را دانه‌ای بخرند.
این حالت میوه فروشی همون خلوته، اگر نه الان شب عید باید میوه فروشی ها تقریبا صف باشن، یعنی سالای قبل ما بعضی سالا رو یادمونه صف میستدن برای به میوه بگیرن، ولی الان میبینه اگر هم کسی میاد ارده پایین هزینه شد، یعنی به جای جعبه شب عید بگیره یک کیلو دو کیلو میگیره که آبروش رو برگزار بکنه.
حاصل این که سبد مردم در بازار شب عید خالی تر از همیشه ماند و اقلام ضروری یک به یک از فهرست خریدها حذف شدند.
حالا کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم، بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
گوشت گوساله است 112. آره
کسی زورش نمیرسه خرید کنه. یعنی یه سری اصلا چرخه مواد غذایی حذف شدن مردم این 3-4 ماه اخیر، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
رئیس هیئت مدیره تعاونی فراورده های گوشتی سراسر کشور دخالت های نابجای مقامات دولتی را عامل گرانی گوشت قرمز دانسته. عبدالرزاق علی مردانی گفته که عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت و قطع شدن واردات گوشت منجمد بازار گوشت را ملتهب کرده. 4 روز مانده به سال نو، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به روند صعودی قیمت محصولات دامی گفت گرانی باعث حذف گوشت از سفره‌های مردم شده است. فعالان صنفی حذف ارز ترجیحی برای خرید نهاده‌های دامی و افزایش قیمت علوفه را از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز می‌دانند. جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هشدار داده و میگوید با این کار قیمت مرغ به 80,000 تومان و قیمت گوشت قرمز به 300,000 تومان خواهد رسید. هرچند علی خامنه‌ای در پیام نوروزیش از گرانی و شرایط سخت معیشتی به عنوان تلخ‌ترین اتفاق سال قبل یاد کرده بود، رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت را واقع بینانه ندانست.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
در گزارش مرکز آمار ایران، تورم اسفند ماه بیش از 40% اعلام شده و در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها با افزایش 52% تورم روبرو بوده ایم. به این ترتیب در یک سال منتهی به پایان اسفند ماه قیمت نان و غلات 48%، گوشت قرمز و ماکیان بیش از 44% و شیر، پنیر و تخم مرغ بیش از 60% افزایش داشتند. قیمت‌ها در بازار می‌تازند و تورم یک به یک اقلام ضروری و خوراکی را از سفره‌ها حذف می‌کند. مقامات به بازار دستور می‌دهند و به مردم وعده. بازار گوشش به دستور بدهکار نیست و مردم در تنگنای اقتصادی به دنبال راهی برای زنده ماندن می‌گردند.
آقا ما پرتقال پول نداریم نمی‌خوریم. ویتامین C شکر.
و در ادامه خبرها، سفیر اسرائیل در بحرین میگوید به زودی وابسته نظامی اسرائیل منصوب و در مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر می شود. بحرین از جمله کشورهای عربی است که طبق پیمانهای موسوم به ابراهیم به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل اقدام کرده و پیمان همکاری نظامی و امنیتی هم با این کشور امضا کرده است. دولت اسرائیل در ماه‌های اخیر با هدف تشکیل یک ائتلاف نظامی منطقه‌ای شبیه ناتو در حال نزدیک شدن به کشورهای عربی و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است. با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید، نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.